بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یکی دیگه از روایاتی که در این باب، یعنی در باب مختلط شدن مال حرام به حلال ذکر کرده اند، این روایاتی که در باب دهم از ابواب ما یجب فیه الخمس ذکر کرده، حدیث سوم این بابه. این روایت را عمار ساباتی نقل کرده که استاد ازش تعبیر میکنه به معتبره ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل ان عمل السلطان یخرج فیه الرجل قال لا. خوب که آدم بره در دستگاه ظلمه یکی از افراد اینها بشه یا نه؟ حضرت فرمود نه، حتی گفتش که در دوات اونها لیغه نریز، مرکب نریز، تا چرسی که بری جز به جلال و جبروت اونها بشی. الا ان لا یقدر على شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر على حیلت. خب مگر اینکه طوری بشه که قدرت بر اکل و غذا و چیزی نداره، مجبور بره تو تشکیلات که لقمه نانی تهیه بکنه، قدرت بر حیله فرار هم نداره. راهی برای اینکه ازش وقتی تقاضا کردن خودش را نجات بده نمیبینه. حالا بعد که رفت، فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمْسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. حالا اگر رفت در دستگاه اینها وارد شد، در این صورت باید خمس مال را بپردازه. خب قبلا به عرضتون برسانم که یه مرتبه آدم وارد میشه در دستگاه ظلمه و پولی که از اونها میگیره، این پول ممکنه پول حلال باشه، چون بالاخره ظلمه اون چه که میگیرن یه قسمش هم مثلا خراج از اراضی مفسوحت عن وطنه. این خراج در دست سلطان وقتی برسه، حالا ولو سلطان ظالم باشه، گفتن که موجب براءت ذمه شخص کشاورز میشه و پول هم که در دست سلطانه اگر از اون پول به افراد داد، برای اونها هم تصرف در اون پول حلاله. خب حالا گاهی میشود که بیت المالی که در ید سلاطین جوره، خود بیت المال به نفسهی حلامه، ولی آدم کار بکنه برای سلاطین جور، این عمل کم و خدمت کردن به اونها حرام میشه. اما مانی نداره پولی که از اونها دریافت کنه، خود اون پول حلال و طیب و طاهر باشه. بنابراین در اینجا امام میفرماید که وقتی رفت در دستگاه اونها، خمس مال را برای ما بفرسته. آیا این روایت دلیل میشه بر این که در مال مختلط بالحرام باید خمس را بپردازه تا باقی مونده مال حلال بشه؟ این دلالت نداره، برای اینکه چون درسته گاهی اموال سلاطین حرامه و گاهی اموالشون هم حلاله، اما این مالی که به دست این آقا رسیده، این دلیل نیست که این مال بخشیش حلال و بخشیش حرام باشه. لذا بحث ما در جایی است که مجموعه مالی در دست کسی هست و در بین این مجموعه مال مقداری مال حرام قرار گرفته که نه صاحبش معلومه و نه مقدارش معلومه. همونطوری که عرض کردیم یک کسی مثلا از بانک یک مجموعی اسکناسی گرفته که برخی از این اسکناس ها مسلماً حرامه، اما نمیدونه چند تا از این مجموعه حلاله و چند تاش اسکناس حرامه. اینجا چون نه شرف را میشناسه نه مقدار را میشناسه، خب میشه مال مختلط بالحرام که گفتن خمس تحلیلی واجبه. اما اگر بنا شد که مالی را ما از سلطان گرفتیم اصلا نمیدونیم که این مال همش حلاله یا این مال همش حرامه یا احیانا مختلطه، این دخلی ظاهرا به بحث ما نداره. پس این که میگه به خمس را به اهل بیت برسانه، شاید مقصود از این خمس همون خمس ارباح مکاسب و خمس فائده باشه. یه چیزی حال نصیب این بنده خدا شده، چون نصیب شده میفرماید خمسش را باید بپردازه. پس فرق بین ما نحنفی و این گونه خمس ها اینه که در ما نحنفی مثل معادن و کنوز که بلا فاصله برای جواز تصرف در این مال باید خمس را بپردازه و بعد هم نصابش معین شد که اگر از جنس طلا و نقره است 20 تا و اگر نه 1 دینار. اما یک خمس هم که خمس فائده است، خمس فوائد از خمس از قبیل ارباح مکاسب که نه نصاب داره و نه وجوب فوریت داره. خب ما نحنفی در این روایت ثابت نشد که مورد سؤال خمس مال مختلط بالحرام باشه، لذا این روایت دلیل بر ما نحنفی نیست. و از بحث ما نحنفی که مختلط بودن حلال به حرام باشه خارجه. خب باشه عمل حرام باشه. خب حالا این پولی که ما گرفتیم از اون پولم حرامه؟ نه نه، هر چه اون پول بحث در مورد اینه که برای سلطان کار کردن حرامه، اما پولایی که از سلطان میگیریم لازم نیست که این پولا همیشه حرام باشه که. برای خاطر این پولا ممکن است که از بیت المالی باشه که منطبق برای مسلمانه، مثل خیلی از اصحاب ائمه هم علیه السلام گاهی پولایی میگرفتن، هر دم برام میگه جایز سلطان برای شما حلال بخورید هنی ان لکن. نه اون سوال از شوهه از تکلیف بوده، میگه اساسا من برم تو تشکیلات سلطان برم کذا کنم، حضرت میفهمه که نه نرو تشکیلات اونها وارد نشو. حالا میگه مگر اینکه چاره‌ای که برات دیگه دست نیاد دیگه مجبوری که لا ولا، یا میترسی از اونها یا بالاخره برای اکل شور مصری، خب برو. اما این پولی که در مقابل میگیری اگر به عنوان چیز باشه که 100% همش حرامه که. این که پس امام داره میگه این یک فائده است از فائده ها که در دست سلطان جوائز سلطان هم میگن حلاله. خب این جوائز سلطان که حلاله نه از باب این که این کاری در مقابل اونها میکنی، هیچ چیز به بیت الماله برای شما هم گرفتنش حلاله. حالا اینجا که امام میفهمه خمسش را بفرسته یعنی میشه این خمس بحث ما نحنفی نیست، چون ما نحنفی حرامی بود که حلالی بود که مختلط به حرام بشه. چرا؟ اموال سلطان مختلطه، اما حالا حتما ما الان میریم در بانک اینکه پول میگیریم، اموال تو بانک مزارت مختلط هست، اما اونی که به دست ما رسیده که در اون معلوم نیست که حرام باشه، ولی هر پولی که از بانک میگیره آدم واجبه که بره خمسش بده. نه، میگم اون پولی که در دست شما اصلا بحث ما ننفیز شبهه جزئی است، یعنی یه مال معینی است در دست ما وجود داره، در بین این مال مال حرام قرار گرفته، اینه که این جزء بحث ما نحنفی نخواهد شد. بعد بله، این روایت بعد جزء ما نحنفی هست که همون که دیروزم به عرض رسوندیم، جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمضت فی، مالی که چشم پوشیدم ازش که میخواد هر رای گیر و میاد بیاد، مقدار مال جمع کردم، افلی توبه؟ قال ایتنی خمسه فعطاه بخمسی فقال هو لک ان الرجل اذا تابه تاب ماله. این خوبه، میگه من مالای گیر آوردم که به فکر حلال و حرام نبودن، این مجموعه مالی که دست من رسیده، مثلا توش مال ربا هست، توش مال مثلا قصبی بوده، غیر ذالک بوده، منم یه بقالی هستم، آمدن از من خریدن، در بین این پولایی که به من دادن میدونم بعدش پولای حرام بوده. این روایت از نظر دلالت خیلی قشنگه، داخل در بحث ما میشه، منتها گفتن این روایت چون مرسله است از جهت ارسال ضعیفه، اما به همین مضمون که دیروزم خوندیم روایت دیگری هم هست که بعض معاصرین میگن بعید نیست اینها همه یه روایت بوده. اتا رجل امیر المؤمنین فقال انی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه حلالا و حراما، در راه های طلب این مال اغماض کردم، هم حلال و هم حرام جمع شده. وقد اردت التوبه ولا ادری الحلال منه و الحرام، بنام گذاشتن توبه کنم اما نمیدونم که حلال این مال ها کدام بوده و حرامش کدام بوده، مجموعا دست من جمع شده. قد اختلط علیه، مختلطم شده. اینجا امیر المؤمنین فرمودن تصدق بخمس مالک فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لك حلال، فرمود که خمس مال را بده، باقی مال هم بر تو حلاله، که اینجا تعبیر به صدقه کرده. خب حالا عرض میکنم که پس اصل مطلب را نمیشه تشکیل کرد که بله اگر مالی به دست انسان رسید و در خود همین مال بخشی حلال است و بخشی حرام و صاحب مال هم شناخت نشود، خب باید خمس را داد. خب حالا منتها بحث در اینه، چنون که مرحوم آجاق رضا گفته همدانی و حقیق همدانی، این تصدق آیا این خمس، خمس صدقه است که می شود به فقرا هم داد، یا نه این خمس خمسی است که باید به ارباب خمس یعنی امام معصوم علیه السلام و بالاخره حکم خمس خاص خودش را داره؟ در ما نحنفی تعبیر شده به تصدق، این روایت هم معتبره و این درست هم بر ما نحنفی منطبقه، ولی روایت عمار ابن مروان اینطور گفت سمعت ابا عبد یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس،
شکی نیست که طبق روایت عمار این خمس را در پنج چیز معتبر دانسته که در اون چهار مورد کنوز و غنایم دارالحرب و معادن و اینها قطعا خمس واجبه و باید خمس را به ارباب خمس که عبارتن از معصوم و سادات رسوند. اما در کلمه تصدق صدقه همونطور که قرآن می‌فرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين الى آخر، صدقه و تصدق معمولا هم میشه بر اونجا بر مثل زکات و ما اشبه الزکات را که در زکات مورد سادات نیستن، بلکه فرمود عوض صدقه خدای متعال اکراما للنبی خمس را قرار داده. خب این خمس اینجا میگه تصدق به خمسش، صدقه بدیم یعنی آیا اینجور زکاته؟ همونطور که بسیاری از عامه هم گفتن که باید خمس را به عنوان صدقه خارج کرد، یا اینکه نه اینجا ما به کلمه خمس اصل کنیم و بگیم تصدق در اینجا مراد دادن خمس به ساداته. مرحوم محقق همدانی نقل میکنه از شیخ در رساله شیخ که میگه در عده‌ای از روایات در خمس وارد شده صدقه به خمس دادن، تصدق به خمس مالک. استاد میفرمه که ما یه روایت هم ندیدیم که در مورد خمس تعبیر به لفظ صدقه شده باشه. بنابراین این ادعای شیخ خوب با همه مقام عظمتی که برای او قائل، این نفهمیدیم از کجا ایشون در آورده که خمس از باب خمس تعبیر به صدقه شده باشه. خب پس بنابراین این صدقه همون خمس مراده یا نه صدقه منشی خمس مال مختلط بالحلام را باید مثل زکات به فقرا رسوند؟ این موجب شده که مثل محقق همدانی بیاد بگوید که در روایت عمار مال مختلط بالحرام را محکوم کرد به دادن خمس و قطعا مراد از خمس در اونجا در روایت عمار حتما همون خمسی است که در سایر موارد واجبه. اما در اینجا تعبیر به تصدق کرده، فرموده است که چون این روایت معتبره و اصحاب و مشایخ ثلاثه حتی این روایت را نقل کرده اند، پس ما اخذ به لفظ تصدق بکنیم و بگیم همین در همه جا اگر یک عشر در زراعت واجبه یا در اغنام یک چهلم واجبه، اما در مال مختلط بالحرام همون صدقه واجبه منتها یک پنجم واجبه، مانعی نداره. خب زکات متفاوته، گاهی زکات در هر عشری، گاهی در عشر در عشرین یک بیستمه و گاهی یک چهلمه. خود در این مورد به خصوص که مال مختلط بالحرام باشه صدقه به یک پنجم واجبه. منتها ایشون میگه چون که این دو روایت هر دو معتبرن، در یک روایت عمار ابن مروان مشخصه که مراد از خمس عبارت از خمسی است که به اهل بیت میرسه، اینجا تصدق گفته و تصدق ظاهر در زکات، پس باید زکات داد، منتظر زکاتش یک پنجمه. به هر دو احس کنیم و بگیم که مخیر است بین این که این خمس را به سادات برسانه یا صدقه بده و زکات بده. این فرمایش ایشون. خب درسته، اون خود درسته، اون زمان صدقه بود، کار حضرت ابی طالب سلام الله علیه عبدالمطلب همون بود که به فقرا داد، نه به ارهام خودش. این خمس که واجب شده به ارهام بعد از آیه شریفه واجب شد. جان چرا اصل سنت بوده، اصل این که باید در کند یک پنجم بده، این را کارده الا که این یک پنجم را در شهر برای سادات معین کرد، چون برای اونها چیزای دیگر را معین کرد که در اینجا نبود. خب از کنم، ولی اکثرا من هم سیدن الاستاد می فرمان به این که کلمه تصدق درست است که به عکس اون که شیخ فرموده که ما در روایات زیادی تصدق در خمس همواره شده ما ندیدیم این را، اما این که تصدق یعنی دادن مال به غیر به قصد قربت الالله، این معنی تصدقه. خب معنی نداره که بیایم بگیم خمس هم یک قسمی است از صدقه دادن، برای خاطر این مال رو هم باید رسون، منتها به سادات رسون تقربا الالله، پس منافاتی نداره. اولا قابل حمله و ثانیا اگر ما لوران ام بشه بین اخذ به روایت عمار و بین اخذ به این حدیث، طبعا او مقدمه، برای اینکه اون روایت ظهورش در این که در مال مختلط بالحرام خمس واجبه و خمس صدق و خمس مال مختلط حتما از سنخ خمس معادن و کنز و امثال ذالکه، اون انصافا ظهور قوی داره در این که این خمس همانند خمس سایره اون موارده، یعنی مخصوص به سادات و زهراست. این روایت هم گفته تصدق، یک کلمه تصدق آمده، اما اینکه تصدق یعنی بذل مال قربتن الالله مراد تصدق به غیر سادات باشه، این قطعا چنون ظهوری نداره. بنابراین میتوان گفت که اگر به فرض این روایت از نظر ظهور در خمس آل محمد قوی و ظاهر نباشه، لااقل روایت عمار میتوانه رفع ابهام از این کنه و بگیم به این که مراد از دادن خمس همون تصدق به سادات و اهل بیته. شاهد دیگرش هم اینه که در همین روایت که بعضی گفتن مثل از معاصرین که اینا حسطا یکیه، در اون روایت دیگر حضرت هم بود خمسش را بیار به من بده، حضرت خمس را گرفت امیر المؤمنین و بعد گفت اون چهار خمس برای تو حلاله، که اگر اینها یه روایت باشن همون مورد خمس را هم خود مولا امیر المؤمنین گرفت. پس بنابراین نمیتوانیم ما به مقتضای این روایت که مشتمل بر مختصر ابهامیست رفعیت کنیم، بگیم یا تصدق به سایر به فقرا باید کرد غیر سادات، یا به قول حاج آقا رضا مخیر باشه، بگیم نه تخییر هم در کار نیست، بلکه اون چه واجب است دادن به خود سادات مثل خمس کنز و امثال اینها. این تا به اینجا این بحث، اما باقی سخن میمونه برای فردا. والحمدلله.